کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد خدا آغاز می‌کنیم. سلام و درود به شما همراهان. برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم. این بار به مقوله دوستی از منظر شمس تبریزی می‌پردازیم. در نگاه شمس، دوستی اساس خلقت به شمار می‌رود. اما او به کدام نوع دوستی توجه دارد؟ به صحبت‌های دکتر احمد پاکتچی در این باره گوش می‌کنیم.
بحث امروز بنده در ارتباط با سلسله نشست‌های شمس تبریزی است و مبحثی رو که در خدمت شما خواهم بود درباره مسئله دوستی هست. اینکه چگونه از دیدگاه شمس تبریزی هم دوستی یک اساسی است برای خلقت، هم پایه‌ای است برای زندگی. من در واقع علت اینکه از کلمه دوستی استفاده کردم و ترجیح دادم که یک واژه بسیار آشنایی مثل عشق رو به کار نبرم، دلیلش این بود که فردی مثل شمس تبریزی به عنوان یک عارف و به عنوان کسی که در واقع در حوزه ادبیات عرفانی شناخته میشه، به محض اینکه نامش شنیده میشه خود به خود ما رو به فضای مباحث در واقع کاملا انتزاعی عرفانی میبره. و حالا وقتی ما کلمه عشق رو همینجا اضافه بکنیم، غرق در واقع نگرش‌های عرفانی خواهیم شد. من در واقع می‌خواستم که این اتفاق نیفته و به دنبال این بودم که تا چه اندازه میشه برخی از دیدگاه‌های عارفی مثل شمس تبریزی رو در حوزه زندگی روزمره و در حوزه سبک زندگی، برنامه‌های زندگی که نه فقط کسی که قصد سلوک داره، بلکه انسان‌های با گرایش‌های مختلف و متعلق به طبقه‌های مختلف در جامعه بتونن به نوعی از این نگرش سود ببرن. و به این دلیل هست که ترجیح دادم از تعبیر دوستی استفاده کنم. ضمن اینکه دوستی در کتاب مقالات شمس تبریزی هم یک واژه کلیدی است، بسیار ازش استفاده شده. برخی از واژه‌های مترادف اون مثل محبت، عشق، مودت، تودد و امثال اینها هم جز مواردی است که مورد استفاده قرار گرفته. من به عنوان مقدمه شاید در حد چند دقیقه می‌خواستم اشاره‌ای داشته باشم به اینکه صورت مسئله برای بنده از طریق یکی دو شخصیت معاصر در حوزه فلسفه غرب مطرح بود و برای من خیلی جالب بود بدونم که آیا چنین مباحثی در حوزه اندیشمندان خودمون و کسانی که در همین کشور و در همین در واقع مرزهای فرهنگی به اندیشه و تفکر پرداختن وجود داره یا خیر. مشخصا توجه دوستان رو جلب میکنم به شخصیتی مثل هانا آرنت، به عنوان یک فیلسوف سیاسی آلمانی امریکایی که برای اولین بار در سال 1929 با نوشتن رساله‌ای در واقع مسئله عشق اجتماعی و عشق غیر جنسیتی رو در واقع برای اولین بار سعی کرد در قالب یک فلسفه شسته و رفته‌ای عرضه بکنه در کتابی تحت عنوان نظریه عشق نزد سنت آگوستین، که بعدن این وسط یک کتاب هم منتشر شد، ترجمه هایی هم ازش صورت گرفت. و چیزی که در اون کتاب اهمیت بسیار زیادی داره به نظر من این هست که مسئله دوست داشتن رو هانا آرنت از منظر سه زمان بهش نگاه میکنه وقتی دوست داشتن رو در قالب خلقت و نظام خلقت بهش نگاه میکنه، بهش میگه دوست داشتن از منظر گذشته. وقتی دوست داشتن رو به مثابه یک مدینه فاضله‌ای نگاه میکنه که آدم‌ها بتونن به یک مرحله‌ای از زندگی برسن که همه همدیگر دوست داشته باشن و جنگی در بین نباشه، بهش میگه از منظر آینده. اما شاید جدیترین و کاربردیترین قسمت بحث هانا آرنت اونجایی هست که تحت عنوان سوشال لاو یا عشق اجتماعی بحثی رو مطرح میکنه و دقیقا در اونجا سخن از این داره که چقدر دوست داشتن یکدیگر میتونه پایه های یک جامعه رو تقویت بکنه و نوعی انسجام و نوعی هماهنگی و همکاری در اون جامعه رو به وجود بیاره. بعد از اینکه هانا آرنت این نظریه خودش رو مطرح کرد، ما مشاهده میکنیم که چندین فیلسوف دیگر هم مسیر آرنت رو دنبال کردند و در این چند دهه اخیر این نگرش فلسفی به عشق اجتماعی، به دوست داشتن اجتماعی، یک بحث بسیار جدی و یک موج قابل توجه است. از جنبه دیگری من باز به شخصیتی به عنوان یک روانشناس فیلسوف به نام اریش فروم می‌خواستم اشاره مختصری داشته باشم با اون کتاب معروفش The Art of Loving که تحت عنوان هنر عشق ورزیدن به زبان فارسی ترجمه شده. اون هم کتاب بسیار تاثیرگذاری است و در اونجا کاری که میشه گفت فروم انجام داده در واقع شاید دو حوزه اصلی رو در بر میگیره. یک اینکه فروم به دنبال این بود که نشون بده مسئله دوست داشتن مسئله نیست که بین دو نفر اتفاق بیفته. حتی اگر انسان بخواد یک نفر دیگر دوست داشته باشه، باید انسانیت رو دوست داشته باشه، باید انسانها رو دوست داشته باشه. و اینکه من بتونم یک قلعه دو نفره دوستی و عشق درست کنم و بقیه آدما بیرون از این قلعه باشن، از نظر فروم یک عشق واقعی نیست و عشق نماست در واقع. بخش دومی که در واقع در کار فروم دیده میشه و اهمیت بسیار زیادی داره اینه که فروم دوست داشتن و عشق ورزیدن رو حاصل یک اتفاق نمیدونه که یک دفعه در یه مثل این فیلم‌ها، مثل داستان‌های رمانتیک در یک مجلسی در یک جایی چشم دو نفر به همدیگه دوخته بشه و ناگهان عاشق همدیگه بشن و دنیاشون یک دفعه از این رو به اون رو بشه، بلکه فروم معتقد هست که دوست داشتن یک هنره و هنری است که میشود این هنر رو حتی ایجاد کرد، میشه این هنر رو آموزش داد. آدمایی هستن که بلدن دوست داشته باشن و آدمایی هستن که این هنر رو ازش برخوردار نیستن. و فروم یه مقدارم مسئله رو در واقع از این منظر میبینه که ما امروز در عصر مدرنیته در موقعیتی قرار گرفتیم که توانایی های ما بسیار کم هست، مهارت و هنر ما در دوست یافتن، دوست داشتن و دوست نگه داشتن بسیار مهارت های کمی هست. خب من اون 5 دقیقه‌ای که عرض کردم میخوام یه مروری داشته باشم همین بود. بیشتر در واقع میخواستم یک فتح بابی باشه از منظر نگرش آرنت و فروم به این که میشود چنین نگاهی رو به مسئله دوست داشتن کرد و این که اگر امثال آرنت و فروم به سمت چنین نظریه‌هایی رفتند به دلیل اینه که ما در زندگی مدرن به شدت با کمبود دوست داشتن مواجه هستیم. جوامع ما بسیار مکانیکی شدند. بسیاری از ویژگی‌های زندگی اجتماعی امروز ما به نوعی بازنمودی از عصر جدید چارلی چاپلینه، یعنی ما درگیر یک زندگی چرخدنده‌ای و مکانیکی هستیم و اون چیزی که میتونه ما رو از این وضعیت مکانیکی خارج بکنه و یک روحی رو در زندگی ما بدمه در واقع همین دوست داشتن و عشق ورزیدن هست که فقط یکی از جلوه های اون میتونه عشق بین یک زن و مرد باشه، بلکه این عشق میتونه بسیار گسترده تر از این باشه و مشخصا همون دوست داشتن اجتماعی که عرض کردم هر دو فیلسوف نامبرده در موردش صحبت کردن. با این مقدمه برای شخص بنده به عنوان یک پژوهشگر، البته یک پژوهشگری که مسائل جاری جامعه هم براش مهم هست، از یک طرف برای من مهمه بدونم که ما چطور میتونیم دارویی برای مسئله جاری جامعهمون پیدا بکنیم و از یک طرف دیگه برام مهمه که بتونیم از سرمایه ها و ذخیره هایی که داریم استفاده بکنیم. قرض کردن از دیگران همیشه ممکنه، ولی در مسائل فرهنگی صرف قرض کردن از دیگران همیشه نمیتونه مشکلات ما رو حل بکنه و بسیاری از موارد ما میبینیم که خودمان هم بسیار داریم و چقدر خوبه که ما بتونیم ذخیره‌های خودمون رو بازخوانی کنیم و مورد استفاده قرار بدیم. با همین در واقع مقدمه و با همین روی کرد، این اتفاق ذهنی است که برای خود من افتاده. من رفتم به سراغ شمس تبریزی و برام خیلی مهم بود بدونم که چقدر میشود این مسئله رو در آثار و در گفته‌های باقی مانده از شمس پیدا کرد. خب مطالبی رو انتخاب کردم که خدمت دوستان در حد زمانی که در اختیار دارم ارائه خواهم کرد، هرچند که میزان وقتی که گذاشتم برای این کار به اندازه است که امیدوارم انشاءالله بتونم به زودی اون رو در قالب یک مقاله هم ارائه بدم.
به ادامه صحبت‌های دکتر پاکچی درباره نگاه روانشناسانه شمس تبریزی به مدل‌های دوستی گوش می‌کنیم.
آنچه که در کار آرنت ما مشاهده می‌کردیم در مورد مسئله خلقت و خالق و عشق بین مخلوق و خالق، خیلی طبیعی است که در آثار یک عارف هم مرتوجه باشه. به هر حال عرفا همیشه محورشون رابطه انسان و خدا بوده، رابطه بین مخلوق و خالق بوده و خیلی طبیعی است که عرفا به دوستی و عشق میان انسان و خدا توجه کنن. اما نکته‌هایی در مطالب شمس وجود داره که به نظر من جالب توجه هست. مثلا فرض کنید که شمس در یک عبارتی از مقالات میگه که جوهر عشق قدیم است. اصطلاح قدیم که در آثار فلسفی و کلامی و اینها به کار برده میشه به معنی ازلی است، به معنی همیشگی است، آنچه که همیشه بوده است. جوهر عشق همیشه بوده است، یعنی ما داریم راجع به یک گوهری و در مورد یک حقیقتی صحبت میکنیم که مسئلش رخ دادن و اتفاق افتادن نیست. اساس خلقت این جهان بر این مبنا نهاده شده و گذاشته شده. برای این که نشون بدم این صرفاً یک برداشت از نوع مصادره به مطلوب نیست، اینطور نیست که من فقط بخوام چون دوست دارم چنین مطلبی رو از شمس استنباط کنم به اون نسبت بدم، عبارتی رو از خود شمس میخونم دقیقاً در یک نقطه دیگری از کتاب مقالات. این میگه مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود. این خیلی جالبه، یعنی خیلی صورتبندیه جالب توجهی هست که اصلا عالم برای این خلق شد که در عالم دوستی اتفاق بیفته. مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود که روی در هم نهند. همین که دوتا آدم در واقع روی در هم نهند و در واقع دوستی بین اونها رخ بده و اتفاق بیفته، از نظر شمس تبریزی مقصود از وجود عالمه. یعنی شاید بشه گفت که او ارزشمندترین چیزی رو که در این عالم میتونه به عنوان انگیزه و هدف از خلقت این عالم در واقع تصور بکنه اینه که به یک رابطه دوستی بین انسان‌ها اتفاق بیفته. البته در بحث‌های بعدی مشخص میشه که منظور شمس اصلا دو نفر نیست، منظور شمس آدم‌هاست. آدم‌ها با هم دیگه روی در هم نهند و بین اونها دوستی در واقع اتفاق بیفته. نکته ای که به عنوان قدم بعدی من میخوام عرض بکنم اینه که خیلی خوب، حالا اگر ما در واقع بپذیریم این نکته رو که در دیدگاه شمس چنین رابطه‌ای وجود داره بین خلقت و ریختن طرح دوستی، اتفاق افتادن دوستی، قاعدتاً شمس باید خیلی به این مسئله بها داده باشه و در لابلای مباحث خودش باید روی این موضوع به اصطلاح سرمایه گذاری کرده باشه، تو افکارش توضیح داده باشه که این دوستی چیست و چگونه اتفاق میفته. و واقعیت هم این است که ما چنین چیزی رو در لابلای آثار شمس میبینیم. من بحث خودم رو زیل عنوان 4 تیتر اصلی در واقع طبقه بندی کردم. که به هر کدوم از این چهار تیتر سعی میکنم که در حد زمانی که دارم بپردازم و مطلبی ناگفته نماند، هرچند که فرصت پرداختن به ریز مطالب شاید وجود نداشته باشه. اولین نکته‌ای که به نظر من میشه گفت که یک چهارم بحث‌های شمس رو در حوزه دوستی و محبت در کتاب مقالات تشکیل میده، نگاه دوسویه و نگاه اعتدالگرایی است که شمس داره در رابطه بین دوستی و احساس. نگاه سانتیمانتال و رومانتیک ما معمولاً ما رو به این سمت میبره که دوستی رو سراسر یک امر احساسی بدونیم و فکر کنیم که دوستی یعنی همین دیگه، یعنی ما درگیر یک رابطه ای میشیم و تماماً داریم در فضای احساس حرکت میکنیم. اما زمانی که ما به دنبال این باشیم که نگاهمون به دوستی یک نگاه هدفمند باشه، نگاهمون به دوستی نگاه به چیزی باشه که اساس خلقت بر اون نهاده شده، که این رو میشود در افکار شمس دید و خودش به صراحت این مسئله رو مطرح کرده، بنابراین دوستی باید یک در واقع جنبه ای از معرفت و دانایی هم درش وجود داشته باشه. این گونه است که به نظر من دوستی شمس تبریزی دوستی است میان احساس و دانایی. شمس نمیخواد راجع به دوستی صحبت کنه که سراپا احساسه. شمس از دوستی صحبت میکنه که یک طرف این سکه احساسه و یک طرف این سکه دانایی. مواردی رو من میخوام بیارم از مباحث او که بر روی این مسئله تکیه میکنه. از جمله در قسمتی از کتاب مقالات ایشون بر روی این موضوع تاکید میکنه که یک جنبه محبت مستی است و یک جنبه محبت هوشیاری، و حتی در اونجا مخالفت میکنه با دیدگاه عرفایی که معتقدن محبت سراسر مستی است. در یک جای دیگری در نقطه مقابل محبت دشمنی هست، جنگ هست. میگه که ماده جنگ هواست، یعنی هوا هست که میتونه موجب برافروخته شدن جنگ بشه. هر کجا جنگی دیدی از متابعت هوا باشد، یعنی اگر در یه جای جنگی اتفاق افتاده به خاطر اینکه افراد از عقلانیت، از معرفت در واقع فاصله گرفتن و به دنبال هوا و احساساتشون رفتند به جای اینکه در واقع اندیشه‌ای داشته باشن و معرفتی داشته باشن. در واقع به نظر من نقطه اوج دیدگاه شمس در رابطه بین احساس و دانایی در مسئله دوستی در عبارتی هست که من اول اون عبارت رو از خود شمس میخونم و بعد اشاره میکنم به یک زبون مثل فارسی. شمس یک حدیثی رو میاره به عنوان یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، میگه خیر الناس من ینفع الناس، بهترین مردم آن کسی است که به مردم سود رساند. بعد در ادامه وقتی میخواد شمس این حدیث رو توضیح بده میگه که کسی که نداند خیر چیست چگونه خیر کند. اصلا مگه میشه من موقعی میتونم به دیگری سود برسونم که درکی از سود رسوندن داشته باشم؟ اتفاقا ما در این عصری که داریم زندگی میکنیم درگیر همین ماجراییم. یعنی خیلی از افراد با دیدگاه ها و اندیشه های گاهی ضد و نقیض اقداماتی انجام میدن، کارهایی میکنن که از نظر خودشون دارن در واقع در مسیر بهبود حرکت میکنن، ولی نتیجهش خرابی و ویرانی است. میگه چگونه کسی که نداند خیر چیست چگونه خیر کند. یعنی اگر ما فرض رو بر این میگذاریم که دوست اون کسی است که بخواد به دوستش سود برسونه، اولین قدم اینه که این آدم باید آگاهی کافی داشته باشه، این آدم باید از دانایی کافی برخوردار باشه. ما یک ضرب المثلی در فارسی داریم از قدیم و بسیار هم به کار میبریم به عنوان دوستی خال خرسه، یعنی دوستی که به قصد خیر رساندن به دوست هست ولی با توجه به این که او نمیداند که یک سنگ بزرگ میتونه در واقع طرف مقابلش رو نابود کنه، بکشه، برای راندن یک پشه از یک سنگ بزرگ استفاده میکنه. بنابراین این بحث در شمس به نظر من خیلی مسئله جدی و مهمی است که اولا سودرسانی به دیگری رو مبنای دوستی میدونه و بعد بلافاصله نتیجه میگیره که برای این که چنین سودرسانی اتفاق بیفته لازمش اینه که حتما فرد آدم آگاه و دانایی باشه. ما در ضرب المثل های خودمون باز داریم، میگیم که دشمن دانا به از دوست نادان، دقیقا به خاطر این که دوست نادان هرگز نمیتونه دوست من باشه. عبارتی رو در شمس خدمت شما بخونم که اینجا هم شما میتونید رابطه بین سودرسانی و دانایی رو ببینید. میگه که اگر کسی مرا تمام بشناسد، همین که با من راستی کند، از من بسیار آسایش ها به دور رسد و از من سخت بیاساید. خب ببینید در این عبارت باز شما نه تنها محور رابطه دوستی رو این میدونید که افراد به یک دیگر آسایش برسانند و هر کدام از دیگری بیاسایند، احساس ایمنی کنه. آخه این چه دوستیه که من دائم بترسم از این که به من لطمه‌ای بزنه یا صدمه‌ای بزنه؟ اما در این حال در همین جمله کوتاه شمس دو تا شرط بسیار مهم رو برای تحقق این آسایش متقابل مطرح میکنه. یکی شناختن و معرفت و دانایی هست و یکی راستی یعنی صداقت. هم باید آدم طرف دو طرف باید هم یا چند طرف هم باید خیلی خوب همدیگر رو بشناسند و نفع و ضرر رو بدانند و هم صداقت داشته باشند در اون رابطه‌ای که با همدیگه دارن. و از اون طرف نگرانی شمس هست از زمانی که دوستی ها با ناآگاهی و نادانی همراه است. در یه جمله بسیار جالبی شمس میگه که صحبت بی خبران سخت مضر و حرام است. این عین عبارت شمسه که آدمایی که بی خبرن، یعنی در واقع دانایی و اطلاعات کافی ندارن، خیلی مضر و بلکه حرامه که انسان با اونها مصاحبت و دوستی داشته باشه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
این سخنرانی در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کشور حماسه ای و پیرو علی، سرزمین مهر و عشق و شور و همدلی، خاک پاک تو حریم قدسی بلا، مهد عاشقان بهشت جاری خدا.
اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20